بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس در این بود که در طلوع فجر که وقت قرار داده شده برای نماز صبح و از طرفی هم برای حرمت اکل و شرب و امثال آن در صوم، آیا میزان در فجر چیست؟ میزان آن است که خیط ابیض، درخشندگی و سفیدی در افق تبیین پیدا کنه، فعلا حسن، یا میزان آن است که بر حسب تنظیم اوقات فجر محقق بشه، زمین در حرکت وضعی خودش به وضعی برسه که چند درجه مانده که خورشید از افق طلوع بکنه و اثری از روشنایی خورشید در افق ظاهر شده. آقای طباطبایی فرمودن 18 درجه. حالا ایشان روی چه حسابی فرمودن؟ ولی ظاهراً 18 درجه نباشه، غایتاً باید بیشتر باشه، برای خاطر اینکه 360 درجه که درجاتی است که در محیط دایره‌ای که همیشه فرض میشه، یعنی در 24 ساعت وقت تقسیم کنیم ما 360 درجه را بر 24 ساعت، در هر ساعتی 15 درجه واقع میشه. بین طلوع این را اگر ما یک ساعت و نیم فرض کنیم، این باید 22 درجه و نیم باشه. بخواییم ما یک ساعت و ربع هم فرض کنیم، باز از این مقداری که شان گفتن بیشتر میشه. خلاصه برای ما حساب خیلی روشنه، باید 360 درجه را بر 24 تقسیم کنیم. این 360 درجه که محیط کره زمینه، در 24 ساعت زمین در حرکت وضعی خودش تمام این درجات را در مقابل اشعه خورشید قرار میده. از طرفی هم در طرف صبح قبل از اینکه زمین اون درجه‌ای که اون نقطه‌ای که به اونجا که میرسه آفتاب طلوع میکنه، قبل از اون چند درجه به اونجا مانده، خب سفیده صبح و درخشندگی خورشید و بیاض نهار از افق پدیدار میشه. معمولا یک ساعت و نیمه، در یک ساعت و نیم میشه 22 درجه و نیم. برای یک ساعتش 15 درجه، برای نیم ساعتش هم 7.5 میشه 22 درجه و نیم. حالا آقای طباطبایی 18 درجه تعبیر کرده، حالا نمیده میشن روی چه اصلی بوده، ولی روی حساب این در حدود 20 درجه و 22 درجه است. اینا حالا یه حالا آیا میزان در دخول وقت در جواز شروع نماز صبح آیا تبیین اون سفیدی است؟ بنده هم یک ساعت و نیم آخه، یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیم چقدر بشه؟ بله، عرض کنم که خلاصه میزان این است که آیا تبیین فل افق فعلا و حسن میزانه برای شروع نماز صبح، برای حرمت اکل شرب در صوم، یا نه خیر روی همین حسابی که منجمین علم هیئت افراد وارد دارن و حساب میکنن، بدانیم که فجر طالع شده، از هر طریقی ما علم حاصل کنیم به این، حالا ابر باشه هوا، ابر مانع ولی ما میدانیم، ماه باشه ولو مهتاب مانع از آن است که روشنایی در افق ظاهر بشه ولی خب ما میدانیم، یک شخص نابینا هم باشه به اخبار اشخاص میدانه، آیا این علم پیدا کردن به دخول وقت و به طلوع فجر میزانه یا نه؟ خیلی اینا میزان نیست، اگه تبین فل افق فعلا و حسن میزانه. خب مرحوم فقیه همدانی، مرحوم امام رضوان الله، اینا میگفتن که تبین فل افق فعلا و حسن میزانه، ولی در شبهای مهتاب برای خواندن نماز صبح تأخیر قائل بودن، اینطور میگفتن، ولی بقیه خب اینطور نمیگن. ما ادله را که عرض کردیم، دلیل عمده اینا آیه است، آیه 187 از سوره بقره که عرض شد و دیگر خبر چهار از باب 27 از ابواب مواقیت که در صفحه 153 واقع. حالا این خبر را بخوانیم در صفحه 153 جلد سوم و سائل. این خبر اینه که سندش اون روز عرض کردیم، سندش ظاهرا معتبر باشه با توجه به این سهل ابن زیاد را ما در صورت که معارض نداشته خبرش معتبر میدونیم. این کتب شخصی ابوالحسین ابن الحسین و الی ابا جعفر الثانی علیه السلام جلت فداک قد اختلف موالی که یا موالو که فی صلات الفجر فمن هم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السما و من هم من یصلی اذا طرز فی اسفل الافق و استوان ولست اعرف افضل الوقتین فاصلی فی فان رأیت ان تعلمنی افضل الوقتین و تحده لی و کیف اصنع مع القمر. خودش سوال کرده مع القمر و الفجر لا یتبین معه یا لا تبین معه حتی یحمر و یصبح و کیف اصنع مع الغیم با ابر و ما حتی ذلک فی السفر و الحضر فعلت ان شاء الله انچیفا و کتب علیه السلام به خطه و قرأته الفجر یرحمک الله و الخیط الابیض المعترض و لیسه هو الابیض سعدن فجر اون خیط ابیض معترض منبسط در افق، نه اون ابیضی که رو بالا میره. ولا تصل فی سفر ولا حذر حتی تبینه، یعنی حتی تتبینه، که یک تا در مضارع گاهی میفته تنزل الملائکه و روح، یک تا در مضارع گاهی میفته فان الله تبارک و تعالی یقول لم یجل خلقه فی شبهة من هذا فقال و کلوا واشربوا تبینکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فالخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل و الشرب فالصوم و کذالک هو الذی یوجب به الصلاة. خب این خبرم خبر علی بن مهزیار استشهاد کرده به همون آیه. حالا بحث این است که بحث عمده این است که در فهمیدن مطلب از آیه، در فهمیدن مطلب از خبر، اجتهادن چطوری بفهمیم. امام رضوان الله علیه و سعج فقیه همدانی نمیخوان بگه ما اینطور میفهمیم از آیه و از این خبر که میزان تبین فل افق است فعلاً حسن، این میزانه، اینطور میفهمیم. پیروز اینجا بودید؟ نبودید؟ بله، بسیار خوب. عرض کنم که خب اونا هم اینطور میفهمیم، اجتهاد دیگه، اجتهاد. حالا شما چطور بفهمید؟ هر کس اجتهادش برای خودش حجته. اونا میگن ما اینطور میفهمیم که تبین فی الافق فعلا حسن میزانه. دیشب که ماه نبود مثلا ساعت 4 بود، امشب که ماه هست باید تا ساعت 4 و ربع 4 و 20 دقیقه صبر کنیم. اینطور میگن دخول وقت که میزان آن حکمه این است. در مقابل کسان دیگه من نخیر، ما اجتهادن میفهمیم که تبین فی الافق فعلا حسن میزان نیست، بلکه میزان است که زمین در حرکت وضعی خودش به حالی برسه که اگر ماهی نبود، مثلا ابری نبود، اون درخشندگی در افق پدید می آمد، پدیدار می شد. این مطلب اجتهادی است که آن میزانه یا این میزانه. ما آنچه خودمان می فهمیم عرض می کنیم. اون روز ما عرض کردیم که بر اون چه که امام فرموده اند و فقیه همدان یرد، و اولا که ظاهر از آیه آن است که گفته خیت ابیض من الفجر، بس آیه در مقام بیان فجر و میزان فجر، فجرم آن است که زمین در حرکت وضعی خودش به حالتی برسه که اون سفیدی و درخشندگی از افق پدیدار بشه. اینطور میفهمیم ما، اینطور میفهمیم هم از آیه، اینطور میفهمیم و هم از اون خبر علیه مسیح اینطور میفهمیم. بنابراین معتبر در حرمت اکل و شرب در صوم و وجوب صلات قضات و تبین، یعنی علم تحقق فجر، سواء که علم حاصل باشه از موازین علمیه یا از رؤیت بیاض در افق، فرق نمیکنه. پس مراد از تبین در آیه تبین فجر، مراد از آیه تبین فجر فعل افق حسن فعلا نیست، مراد دخول وقت فجره. اینه مراد، ما اینطور میفهمیم. حالا با ثانیه نمیجه، این اولا بود. ثانیه سلم را این که مراد از عباره این باشه، اگر مراد از عبارت آیه تبین فعل افق بود، اگرم بود باز ممکن بود بگیم که این علا نحو الموضوعیه مأخوذ نیست، علا نحو طریقیه مأخوذه. یعنی اگرم آیه میگفت که، یا از آیه اینطور میفهمیدیم، حتی تبین پیدا کنه فجر در افق فعلا، بازم میتوانستم بگیم که تبین فجر فعل افق فعلا موضوعیت نداره. اون چه موضوعیت داره آن است که زمین در حرکت وضعی خودش به وضعی برسه که خورشید از افق، روشنایی خورشید سفیدی از افق پدیدار بشه. این فجره. آیه هم اگر اونطور گفته، اون اماره فجره، طریق برای به دست آوردن فجره در شبهای غیر مهتابی و غیر ابری، نه اینکه اون موضوعیت داشته باشه. حتی اگر اونجور هم میگفت، باز میفهمیدیم ما که اون طریق است و اون به خصوص موضوعیت نداره، در مقابل ایشان که موضوعیت فهمیدن. این هم ثانیه. کسری که چی؟ در قول ایشان یا قول ما؟ بله؟ چرا؟ تبین، خیلی خوب، تبین پیدا، حتی تا تبینه، تا برای شما روشن بشه مطلب، برای شما مطلب واضح بشه، حالا از هر روی واضح بشه. اگر اونجوری بود باید فرمود شبای مهتاب و غیر مهتاب فرق داره، نفرموده، چون دو چیز اونجا ذکر شده، یکی ماه یکی ابر، فرق نذاشته. و حال اینکه امام فرق میذاره، در اون روایت دو چیز ذکر شده، یکی چیه؟ ماه، یکی هم چی؟ ابره. امام فرق نذاشته، امام فرق نذاشته، معلوم میشه میزان چیه؟ بس تبیین میزانه. اگر اونجوری که شما فرمایید باید فرق داشته باشه در خبر بین شب مهتابی و شب ابری، ولی فرق نداشته. علاوه فرق داشته فرموده به این که میزان این است که خیت ابیض معلوم بشه، آیه به آیه است در آیه اینطوری فجر معلوم بشه. و
بلکه اون روایت برخلاف دلالت داره، چون اون در اون روایت دو چیز ذکر شده، یکی ابر یکی هم ما، و معصوم علیه السلام در جماع بین دو تاشون فرق نذاشته. و حالا اینکه امام و فقیه همدانی بین دو تا فرق میذارن دیگه، میگن در شوای ابری میذارن همون شوای دیگه است، مهتاب رو غیر مهتاب فرق میذارن. بله خلاصه این هم ثانی هم. و ثالث هم این که قیاس مقام به باب میاه، چون مرحوم فقیه همدانی قیاس کرد مانعنفی را به باب میاه و تغییر تقدیری و تغییر فعلی، گفتن به این که اگر آب مطلق حالا جاری باشه یا کر باشه، آب مطلق معتصم، آب مطلق معتصم جاری باشه کر باشه هرچه باشه، مادامی که احد و اوصاف ثلاثه تغییر به نجاسه پیدا نکرده پاکه. ولی وقتی احد و اوصاف ثلاثه به نجاسه تغییر پیدا کرد نجس میشه. بعد فرمودن که میزان تغییر فعلی است، اما تغییر تقدیری مضر نیست، آب نجس نمیشه. وقت در مانعنفی ایشون آمده که مانعنفی را قیاس کرده اونجا، گفته چنان که در باب میاه گفتیم تغییر تقدیری موجب نجاست نیست، اینجا میگیم تبیین تقدیری کافی نیست، بلکه تبیین فعلی لازمه. قیاس کرده اینجا را به باب میاه. در باب میاه همونطور که عرض کردیم در طهارت فقیه همدانی، آدرسش هم گفتیم صفحه 11 طهارت را، در اونجا ایشان خب این بحث را مفصل داره که تغییر تقدیری صوری فرض کرده، مثل مثلا فرض کنه که در زمستان میته بیفته توی آب جاری یا کر، اگر تابستان بود بو برمیداشت، ولی چون زمستانه جائف نشده، جائف نه آبی که بوی جیفه داره نشده، بس نجس نیست. بله که این تغییر تغییر تقدیریه که اگر تابستان بود تغییر میکرد، اما چون زمستان تغییر نکرد. یا اینکه بولی ریخته بشه در آب، اون بول رنگ نداره، ولی اگر اون بول رنگ میداشت رنگ آب را تغییر میداد. یا اینکه آب قبل از ریخته شدن خون خودش رنگی داره، آبیست و اندازه یک کره مثلا، در اون چیز آب کشیدن که رنگ آب قدر قرمز شده، بعد از اون مقدار خون ریخته شده که اگر قبلا رنگ آب قرمز نمی شد این خون رنگ آب را قرمز می کرد، ولی چون قبلا رنگ آب قرمز شده بوده این خون تغییری در رنگ آب به وجود نیاورده. اینا چی هن؟ تغییری تقدیری هن دیگه، که اینجا پاکه. حالا عرض کنیم دیگه، حالا من داره نقل قول میکنیم، مرحوم همدانی در تمام اینا گفته به این که آب پاکه. چرا؟ چون تغییر تغییر تقدیریه، اینجور شنده بود. ولیکن در عروه، من عرضم تمام بشه، در عروه در مسئله نهم از باب میاه، فصل میاه، در مسئله نهمی مسئله ذکر شده، همین مثالا هست، ولی نوع محشین اشکال کردن. امام رضوان الله علیه، آقای خویی، آقای بروجردی گفتن این مثالا فرق داره. در اون مثال اخیر که رنگ آب قبلا قرمز شده به واسطه شستن چیزی که رنگش قرمز بوده، بعد خون ریخته شده که اگر رنگ آب قرمز نمی شد اون خون رنگ آب تغییر می داد، اونجا فرمودن که نه خیر، اونجا آب نجس میشه. برای خاطر که اینجا هم تغییر به وجود آمده، اون تا مانع نمیذاره. هر کجا که تغییر به وجود بیاد مانع جلوشه بگیره، اونجا هم قائل به نجاست. بله گاهی مقتضی قصور داره، بله مقتضی قصور داره که تغییر به وجود نیامده. مثلا زمستان میته باعث نشده که آب بوش عوض بشه، اینجا مقتضی هستن قصور داره که اگر تابستان می بود رنگ آب بوی بخش، بوی آب متعفن میشد. بله اینجا تغییر تقدیری کافی نیست و آب پاکه، اما هر کجا نخیر، مقتضی قصور داره، مقتضی اثرش بخشیده، مانع جلوش گرفته، اونجا میگیم که اثر کرده. ولذا امام رضوان الله علیه، آقای بروجردی، آقای خویی در حاشیه عروه همینجا دارن که این مثال ها فرق داره. اونجا که به وجود آمده است تغییر، ولی مانع جلوش گرفت، مثلا مثال خون و مثال آب که اونجا بوده، در اونجا گفتم این که آب نجس میشه، آب محکوم به نجاسته. بله این است که اشکال سوم ما به فقیه همدانی این است که قیاس مقام به اونجا قیاس مع الفارق، در اونجا هم در آب مادامی که تغییر فعلا نیست، نه ظاهرا و نه واقعا، بله آب پاکه، ولی اگر تغییری باشه ولی مانع جلوش بگیره که ما نتوانیم درک کنیم، اونجا هم بگیم بگیم که آب نجسه، اینجا هم بگیم بگیم که تغییر وجود ده منطقه ماه نمیذاره، در اینجا هم صبح داخلش منطقه ماه نمیذاره ما ببینیم. بله این هم نسبت به این مسئله. بله امام رضوان الله علیه، بله امام رضوان الله علیه میگن که این قیاس حاج آقا رضا رو ما حرف داریم. امام میگن ما در هر بابی تابع دلیلیم. در آب اونطور فهمیدیم اجتهادن، در بحث فجر اینطور فهمیدیم، در بحث فجر فهمیدیم تبین فل افق فعلا و حسن میزانه، تا چندی که تبین فل افق حسن فعلا نیست صبح نشده. اونجا میگن ما فهمیدیم به این که تغییر لولن مانع هم اگر باشه، در واقع اگر مانع باشه نمیذاره ببینیم، همونجا ما اثر در این که آب نجس باشه. خلاصه ایشان میگن فی کل باب ما تابع دلیلیم. امام که این قیاس رو نکرده، این حاج آقا رضا قیاسی، اشکال با حاج آقا رضا وارده، امام که چنین قیاس نداره که، ما اشکال فقیه همدانی است. بس فقیه همدانی که مانع فی رو مثل اونجا فرض کرده من جمعی جهات تخی درستش، اونجا و اینجا فرق داره. همون مثال های ایشان اونجا هم ما حرف داریم، اون مثالی که آب رنگش تغییر کرد و بعد خون ریخته شد مثلا، اونجا هم بگیم که آب نجس میشه. بله حالا با تتمه بس توجه کنید. حالا اگر ما فرض کنیم که آیه اجمال داره، یک شخص آمد گفت که آقا امام میگه آیه اینطور دلالت داره، فقیه همدان، بقیه میگن نه، امام میگه ما از آیه میفهمیم بگیم که تبین فل افق حسن فعلا میزانه در دخول وقت نماز صبح و در حرمت اکل و شرب در صوم. بقیه میگن نه خیر، از آیه میفهمیم بین که دخول فجر میزان، رسیدن فجر میزانه. آیه هم تعبیر داره به طور طریقیت، همون معنا را میگه که زمین در حرکت وضعی خودش به وضعی برسه که اون سفیدی و درخشندگی خورشید از افق پدیدار بشه. حالا اگر آمدن گفتن آیه اجمال داره، یه نفر اگه مثل ما میگه اجمال نداره اینطور که ما میگیم، حالا یه نفر آمد گفت که نه خیر من نمیدونم کدامشه، اون هست یا این، اگر آیه مجمل بود به نظر بعضی، یا حدیث علی ابن مهزیار که خبر چهارم بود مثل اون آیه، اونم گفت اجمال داره، چه باید کرد؟ اگر گفت اجمال داره، آقای خونساری رحمت الله علیه در جهان مدارک دارن که صفحه چند بود عرض کردیم؟ جلد اول صفحه 242. ایشان فرمودن که حالا اگر آیه هم مجمل باشه، اگر آیه هم مجمل باشه، خب ادله که داریم که طلوع فجر میزان است کافی است دیگه، برای اینکه در باب 26 از ابواب مواقیت در صفحه 151 روایت متعدد که طلوع فجر را میزان میدانست. حالا اگر آیه اگر مجمل شد، اون روایات برای ما کافی است به اینکه طلوع فجر میزانه. از هر راهی علم به طلوع فجر حاصل شد، برای ما کافی است که نماز صبح بخوانیم. شو اینطور فرمودن. بله میتوان گفت که اگر آیات مجمل شد این، ولی میتوان گفت که اجمال آیات، اگر آیه اجمال آیه و خبر محضیار در اون اخبارم اثر میذاره، برای این کنه این مطلقاتی هستن تقیید شدن به آیه، مطلقات اونا میگوین طلوع فجر میزانه، آیه میگه طلوع فجر متبین فی الافق حسن فعلا میزانه. پس آیه اون روایات را تقیید میکنه، خبر ابن محضر اون روایات تقیید میکنه. وقتی که قید مجمل شد، اجمال قید در اجمال مقید اثر میذاره. بنابراین میتوان با آقای خونساری اشکال کرد که نه، اگر آیه مجمل شد نمیتونیم به اون مطلقات رجوع کنیم، برای اینکه اون مطلقات را آیه تقیید کرده، اون روایه علی احضار را تقیید کرده. و اگر مقید مجمل شد، اجمال اون مقید در اون مطلقی که متقیده به اون قید شده اثر میذاره، اون را مجمل بکنه دیگه. بنابراین نمیتونیم ما مراجعه کنیم به اخبار با 26 بگیم طلوع فجر میزانه ولو آیه مجمل هم باشه. پس چه باید کرد؟ اگر آیه مجمل شد، اجمال این اثری در اون خبرام گذاشت، باید به اصول عملیه مراجعه کرد. حالا اصول عملیه چه اقتضا میکنه؟ یه نفر مثلا مجتهدی، خب براش آیه مجمل است، دو احتمال اینه، اون احتمالی که فقیه همدانی گفت و امام گفتن درست بود، یا احتمالی که دیگران گفتن درست بود، آیه شد مجمل، خبر ابن محضیار هم مثلا شد مجمل، به اجمال اینها در اون مطلقات هم تأثیر کرد، اونا هم شدن مجمل. حالا باید به اصول عملیه مراجعه کنه. اینجا اصول عملیه چه اصلی جاری میشه؟ بله؟ اصلاحات از چه؟ نه، ظاهرن جای اصل براعت نماشه. بله، حالا ببینیم، حالا ببینیم که چه اصلی جاری میشه. البته اگر اصل موضوعی داشته باشیم، بر اصل حکمی مقدمه، ببینیم استصحاب میتونیم جاری کنیم، استصحاب موضوعی. بله؟ ببینیم دیگه، حالا استصحاب بقاء لیل مثلا بکنیم، استصحاب عدم دخول وقت نماز صبح بکنیم، یک ربع قبل از این، نیم ساعت قبل از این یقین داشتیم که وقت نماز صبح داخل نشده بود، حالا شک داریم که وقت نماز صبح داخل شده یا نه. منشأ شکم شبه حکمیه است. منشأ شک کم این است که اون تبیینی که شارع مقدس معتبر کرده چه تبیینیه؟ آیا تبیین فل افق حسن فعلا میزانه یا نه خیر، پی بردن به دخول فجر ولو از راه موازین علمیه و اینا کدامش میزانه؟ میتونیم استصحاب کنیم عدم دخول وقت نماز صبح را؟ میتونیم استصحاب کنیم بقاء لیل را بگیم بی این که شخص که صائم است هنوز جواز اکل و شرب داره؟ اگر استصحاب موضوعی بتونیم جاری کنیم، بله، استصحاب عدم دخول وقت نماز صبح میکنیم، استصحاب بقاء لیل میکنیم، میگیم کسی که صائم است بخوره بیا شام، اینا براش جایزه. کسی هم بخواد نماز صبح بخونه نمیتونه نماز صبح بخونه، چون استصحاب عدم دخول وقت بکنیم. اگر این استصحاب جاری بشه، استصحاب موضوعیه، این مقدم بر استصحاب حکمیه، چون استصحاب حکمی هم داریم، بنام عدم جواز شروع نماز صبح، چون وقتی که هنوز صبح نشده بود جایز نبود که این شخص نماز صبح بخونه دیگه. دیروز حالا امروز حساب کنیم، باید به دیروز کنیم. خب ما جاری میدانیم روی مبنای شیخ و آخوند اینا، ما جاری میدانیم، اون یه قولی بود که رد شده دیگه، جایز. ولی اینجا اشکال دیگه هست. اون اشکال این است که آقای داماد رحمت الله علیه خودشان اینطور میگفتن، از حاشیه هم نقل میکردن، میفرمودن میگه اجرای استصحاب در اونجایی است که شک در امور خارجیه باشه. اگر نخیر در امور خارجیه شک نداریم، شک از لحاظ مفاد دلیل داریم. میگفتن استحصال جایی نمیشه. مثلا مثال دیگه بزنیم. مثلا ما ندانیم که آیا غروب استتار قرصه یا غروب ذهاب حمره مشرقیه است. گفتن در اینجا نمیشه استحصاب نهار کرد یا استحصاب عدم غروب کرد، برای خاطر اینکه خب ما در خارج شک نداریم. اگر استتار قرص میزان باشه شده، ذهاب حمره باشه نشده، ما در امور خارجی شک نداریم. در این طور جای شکی در امور خارجی یه نیست، بلکه شک از جهت مفاد دلیلی که دلیل چی میخواد بگه. اینجا ایشان میگفتن استصحاب عدم غروب نمیتونیم بکنیم، استصحاب بقاء نهار نمیتونیم بکنیم. یعنی ایشان میخواستن که ما از ادله لا تنقض الیقین به شک اینطور فهم کنیم، یقین را به شک نقض کنیم. شک کنی در امور خارجیه، مثلا شک کنی بر این که آیا این آب دیروز کر نبود از کریت افتاده یا نه، کم شده یا کم نشده، حساب بقای کریت میکنه، این طور چیزا. اما اگر نخی در امور خارجی ها شک نداریم، اگر ذهاب و حمره است نشده، غروب استتار قرص شده، اینجا حساب عدم غروب نمیتونست، میگه جایی نمیشه. از آن شیخ هم نمیم اینجا میتونم، ما نعرفه هم اینطوریه، ما نعرفه در امور خارجی شک نداریم. ما شک کنه از جهت مفاد دلیل است، که مفاد دلیل چیه؟ آیا مفاد دلیل تبیین روشنی است در افق حسن فعلا؟ این باشه خب نشده، چون ماه مانه. اگر نخیر رسیدن زمین در حرکت وضعی خودش به حدی که بتوانه خورشید درخشنده خوش از افق پدیدار بشه لولن مانه، خب این شده. کدام میزان ما نمیدانیم، دلیلم چی میگه فرض مجمل است ما نمیدانیم. روی مبنای آقای داماد که استاد ما بود، خدا رحمت کنه، مدت زیاد پیشان درس میخواندیم، یا شیخ هم میگفتن این طور قائله، در دار هم میگفتن داره، حساب جایی نیست. ولی اگر از این صرف نظر کنیم، حساب موضوعی جاری میکنیم، خلاصه استصحاب عدم دخول وقت نماز صبح یا استصحاب بقاء لیل به نتیجه برای صائم خوردن و آشامیدن جایزه، برای نماز صبح خواندنش جایز نیست. اگر حساب موضوعی جاری نشد، سراغ حساب حکمی باید بریم. یعنی سراغ اصل حکمی باید بریم، اصل حکم. خب اصل حکمی نسبت به نماز صبح عدم جواز شروع نماز صبح بود یک رو پیش از این. حالا شک داریم شروع نماز صبح جایز یا جایز، اصل عدم جواز دخول فی صلات صبحه. برای صائم جواز اکل و شرب یک رو پیش از این، برای صائم اکل و شرب جایز بود، لا یشک و استصحاب جواز میشه. اگر استصحاب موضوع، استصحاب حکم جاری میشه. ولی خب نحنو فی قنیت، ما از این مستغنی هستیم، برای که روی نظر ما مطلب خیلی روشنه که از آیه فهمیدیم که همون اخبار می، همون که اخبار میگه آیارم میگه. یعنی آیه دلالت داره بر این که باید فج تبین، برای تبین لکم، برای شما معلوم میشه که صبح شده. حالا برای شما معلوم میشه که صبح شده، اعم از این که مهتاب باشه، مهتاب رو شروعی موازین علمی حرکت وضعی زمین دارای میزان معینیه، به یک جایی برسه که شما بدانید که خب صبح شده، این برای شما دلیل است و حکم بر اون مترتب میشه. برای مازارزه همدانی هم اشکال به ایشان داریم که ایشان گفته فتاوا یا اصحاب این است اینا، اصلا مسئله معنون نیست در کلمات فقها، ولی ما پیدا نمیکنیم کسی مثل ایشان قائل باشه نام ببریم، ایشان است امام. هرچی سعی میکنیم سومی رو پیدا نمیتونیم پیدا کنیم، و ایشان چطور این نسبت به اصحاب میده؟ ظاهر کلمات اصحاب این نیست، در کلمات اصحاب این است که باید وقت نماز صبح چیه؟ طلوع فجر، دخول فجر. ایشان میگه ظاهر کلمات اصحاب فتاوای اصحاب این است که باید تبیین فجر باشه، فعل افق، فعلا هستن. نسبت دادن چنین چیزی به کلمات اصحاب با اینکه اصلا در کلام فقها معنون نیست، خب خیلی مشکل است و اینم قبول نداریم. حرف صاحب جوهرم گفت که ینبغی تربص که استحباب استفاده میشد، مستحب بس که صبر کنن در شبای مهتابی، اونم دلیل نداره. به چه دلیل ایشان میگن در شبای مهتابی مستحب بس که صبر کنن؟ اگر ایشان مثل حاج آرزا و مثل امام میگه خب واجب است صبر کنن، اگر مثل ما میگه خب به چه دلیل صبر کنن؟ با اینکه اول وقت افضل وقتین، اول وقت است دیگه، به چه دلیل شما میگه مستحب است در سوای مهتابی صبر کنن تا یک رو بیست دقیقه مثلا رد بشه و کلام ایشان هم بالاخره برای ما مورد قبول نیست؟ بله، بله، ما بله، بله، ظاهر دیگه ما تابع ظواهر عدل هسته، ما تابع ظواهریم، ظاهر ما اینطور میفهمیم، ظاهر هم برای موجه دیگه احتمال ظاهر، ظاهر آیه و روایت اینه، ظواهرم حجت، ما اینطور استظهار میکنیم، ما اینطور میفهمیم. خب این بحث نماز صبح هم وقت نماز صبح تمام شد. حالا در عروه اینجا وقت نماز جمعه را ذکر کرده، با اینکه فقها وقت نماز جمعه را در باب جمعه ذکر کردن، ولی چون ما طبق عروه مشی میکنیم، عروه در اینجا بعد از وقت نماز صبح فرمودن که و وقت الجمعت من از زوال الى ان یسیر از زلو مثل شاخص. وقت نماز جمعه این است که از ظهر، اول وقت نماز جمعه که اول ظهره، اما آخر وقتش است که سایه مثل شاخص بشه. اگر شاخصی نصب کنیم به اندازه اون سایه امتداد پیدا کنه که مثل شاخص بشه، بیشتر دیگه جایز نیست، اینطور فرمودن. حالا باید دیدیم که این دلیل این مطلب چیست. خب حالا بنده آدرس عرض کنم مراجعه کنید برای فرد. یکی مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه جلد سوم صفحه 51، اون اوقات دیگه خانم جلد دوم بود، اما این در جلد سوم، چون نماز جمعه را متأخر ذکر کردن. در جلد سه مفتاح الکرامه صفحه 51 صاحب جواهرم این بحث در جلد 11 ذکر کرده، این جلد 7 که ما داریم الان می‌خوانیم اوقات ساعت، اما نماز جمعه در جلد 11. در جلد 11 جواهر صفحه 134 اونجا ذکر کرده، روایاتش در جلد 50 وسائله، روایات که الان ما داریم میخواییم در اوقات صلوات در جلد سوم بوده، اما روایات مربوط به وقت نماز جمعه و نماز جمعه در جلد 50 وسائله. خب جلد 50 وسائل صفحه 17 به بعد اونجا ذکر کرده که باید مراجعه کنی. خب اقوالی که هست در مسئله که وقت نماز جمعه چه وقته، مشهور همینه که وقت نماز جمعه از زوال الی ان یسیر از ظل مثل شاخص. مفتاح الکرامه بعد از ذکر عبارت قواعد که مال قواعد بودن، عبارت تون شرح قواعد مفتاح الکرامه گفته به این که این مذهب اکثر اهل علم که ما فی المعتبر و المنتها، در منتها گفته اجماع بر این قول است، بعضی از این قول تعبیر مشهور کردن در مسائلی که روز و ذخیره و کفایه اینا مشهور گفتن، مشهور این است و به این مختار شرایع است و نافع است و معتبر است و تذکره است و تبصره است و ارشاد و تحریر، همه اینا گفتن به این که آخر وقت نماز جمعه الی ان رسید از ظل مثل شاخص. ولیکن این قول در جواهر هم هست، ایشان هم میگه دلیل نداره، روایت که دلالت داشته باشه وقت نماز جمعه تا اون وقتی است که سایه شاخص مثل شاخصش نداریم. در ذکرها گفته شهید در ذکرها که لم نقف لهذا القول علی حجت، این قول دلیل نداره، الا ان النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی فی هذا الوقت، الا اینکه پیغمبر در این موقع میخوانده است. ایشان میگه خواندن پیغمبرم دلیل نیست به طور دقیق که این وقت وقت است، برای که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز را تمام میکرد باز هنوز سایه شاخص مثل شاخص نشده بود، مقداری مانده بود. خب این یک قول است و اشکالش این تا این دلیل پیدا میکنه. قول دیگه این است که در سرائر ابن ادریس اختیار کرده، شهیدم در دروس و بیان گفتن وقتش وقت ظهره، چون نماز جمعه بدل نماز ظهره دیگه، وقت نماز ظهر از لحاظ فضیلت و اجزا، از لحاظ فضیلت تا سایه مثل شاخص بشه، از لحاظ اجزا تا آخر وقت به اندازه 4 رکعت به غروب مانده وقت نماز ظهر دیگه، اون 4 رکعت وقت اختصاصی عصره. قول شهید در بیان و دروس و سرائر آن است که وقت نماز جمعه مثل نماز ظهر فضیلتن و اجزاءن. اینم قول دومه. قول سوم که امام همین رو اختیار کرده، قول سوم آن است که نماز جمعه وقتش مزیقه، باید در اول وقت عرفی نماز جمعه را بخوانند، حتی تأخیر انداختن تا اون وقتی که کم مانده سایه شاخص به اندازه شاخص جمعه. گاهی این طول میکشه، مخصوصا روزهایی که روزها طولانی است، تابستان و بهار، تا سایه شاخص خیلی طول میکشه. بس قول سوم آن است که قول ابن زهره است، ابوالصلاح حلبی گفتن وقت فریضه جمعه مزیقه، باید در اول وقت به اندازه‌ای که خطبتین خوانده بشه و اذان گفته بشه و اینا باید خوانده بشه. اینم یک قول. قول چهارم در التنقیح نقل کردن، قول چهارم حالا ببین از کجا نقل کرد، التنقیح آقای خویی جلد اول صفحه 196، از مجلسیین و صاحب حدائق نقل کرده وقت جمعه من از زوال الى ان یسیر از ظل الحادث قدمین، زور تا اون وقتی که ظل قدمین باشه. قدمین چقدره؟ قدمین 2/7. گفتیم که هر شاخصی به 7 قسمت تقسیم میشه، هر قسمت میگن قدم، تا اون وقتی که 2/7 دو صبح سایه دو صبح بشه تا اون وقت گفتن. حالا اینا که مراجعه کنید تا انشالله برای فردا.